تراک 85 صفحه 293. بحث روایتی در مجمع البیان پاورقی یکم از که ابن عباس و سعید ابن جبیر و قتاده و محمد ابن اسحاق ابن بشار مطلبی را گفتند و علی ابن ابراهیم پاورقی دوم هم همان مطلب را به سند خود از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده و آن مطلب که از مجموعه روایات گرفته شده این است که بعد از ایمان ساحران به موسی و شکست خوردن فرعون و اصرار بر کفر خود، هامان به فرعون گفت مردم به طوری که میبینی یکی پس از دیگری به موسی ایمان میآورند. باید فکر کرد. من فکر میکنم صلاح در این باشد که مأمور بگذاری تا هر کس را که به دین موسی در آمده زندانیش کنند. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 4 صفحه 468 2. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 237 ادامه مد. پس فرعون هر کس را که به موسی ایمان آورده بود حبس نمود. خداوند هم فرعونیان را به عذابهای گوناگونی از قبیل کمبود زراعت و امثال آن مبتلا نمود و در آخر طوفانی بر آنان مسلط کرد تا تمامی خانه های آنان را در هم فرو ریخت. فرعونیان ناگزیر به بیابان گریختند و خیمه ها به پا کردند و اما خانه های بنی اسرائیل یک قطره از آب سیل به آنها نرسید و زمین های زراعتی آنان نیز آسیبی ندید. برعکس برای فرعونیان هیچ زمین زراعتی نماند. لذا به موسی گفتند از خدایت بخواه این بارندگی هولناک را از ما قطع کند و اگر چنین کنی ما به تو ایمان آورده و بنی اسرائیل را از زندانها رها کرده با تو روانه می سازیم. موسی علیه السلام از خدا خواست و خداوند هم عذاب را از آنان برداشت، ولیکن متاسفانه به وعده خود وفا ننموده و ایمان نیاوردند. این بار هامان به فرعون گفت اگر بنی اسرائیل را آزاد کنی به دست خود موسی را بر خود غلبه داده ای و او به طور مسلم سلطنت تو را از بین خواهد برد. لذا فرعون بنی اسرائیل را رها ننمود و درباره بارانهای خطرناک گفت بارانی که آمد عذاب نبود بلکه نعمتی بود برای ما، زیرا دشت و صحرای ما را پس از خشکی و مردگی زنده و سرسبز و خرم نمود و چون چنین کردند خداوند هم به روایت علی ابن ابراهیم پاورقی یکم در سال دوم و به روایت دیگران پاورقی دوم در ماه دوم ملخ را بر زراعتها و اشجار ایشان مسلط کرد به طوری که از زراعت و درختان چیزی باقی نگذاشت، بلکه موی سر و ریش آنان و لباس و فرش و زندگیشان را هرچه بود خوردند و حالان که همین ملخها به خانه های بنی اسرائیل داخل نمی شدند و هیچ گونه آزاری نمی رساندند. مردم همه سر و صدایشان بلند شد و فرعون شدیداً به جزع و فزع در آمد و به موسی علیه السلام گفت این بار هم از پروردگارت بخواه این بلا را از ما بگرداند و به طور قطع من نیز دست از بنی اسرائیل بر می دارم. موسی علیه السلام دعا کرد و ملخ بعد از آن که یک هفته یعنی از شنبه تا شنبه دیگر بر ایشان مسلط بود از آنان برطرف گردید. بعضی ها پاورقی سوم در کیفیت دعای موسی علیه السلام گفتند که وی نگاهی به آسمان نمود و سپس عصای خود را به طرف مشرق و مغرب به حرکت درآورد و بدون درنگ ملخ‌ها از همان طرف که آمده بودند برگشتند، تو گویی اصلا ملخی نیامده بود. پاورقی ها 1. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 237 2. تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 5 صفحه 261 3. تفسیر جرجانی جلد 3 صفحه 234 ادامه مد. این بار هم هامان نگذاش فرعون به وعده خود وفا کند و بنی اسرائیل را آزاد سازد. لذا در سال سوم به روایت علی ابن ابراهیم پاورقی یکم و در ماه سوم پاورقی دوم به روایت دیگران خداوند قمل را که عبارت است از ملخ ریز و بدون بال و خیلی خبیث‌تر و خطرناک‌تر از سایر انواع ملخ بر همه زراعت آنان مسلط نمود، به این معنی که این بار ملخ ساقه و ریشه‌ها را هم خورد و خلاصه زمین را لیسید. بعضی دیگر پاورقی سوم گفتند موسی علیه السلام مأمور شد تا به تلی خاکی که در دهی از دهات مصر معروف به عین شمس قرار داشت برود. موسی بدانجا رفت و عصای خود را به آن تله خاک زد و بلافاصله ملخ‌های نام برده سراسر مصر را پر کرده، حتی به جامه‌های فرعونیان در آمده و آنان را گزیدند. و اگر کسی مشغول غذا خوردن بود، قمل در غذایش شده و ظرف غذایش از آن پر می شد. سعید ابن جبیر، پاورقی چهارم، گفته است قمل همان شپشه ایست که به حبوبات می افتد و نیز گفته است اگر کسی 10 جراب مشک گندم به آسیاب می برد، از آن 10 مشک بیش از 3 قفیز پیمانه آیدش نمی شد و این بلا شدیدترین بلایی بود که فرعونیان بدان دوچار شدند، زیرا نه تنها حبوبات آنان به خطر افتاد، بلکه موی بدن و حدقه و پلک چشم و ابروهای آنان نیز دستخوش این بلا شد. وقتی به بدنهایشان حمله می کرد، هر که می دید خیال می کرد پوست بدنهای آنان مبتلا به گری شده. خلاصه خواب و آرامش از آنان سلب شد. همه به ناله و فریاد در آمدند. ناچار فرعون موسی را طلبید و گفت اگر این بار از خدایت بخواهی تا عذاب را از ما بردارد، به طور قطع و مسلم دست از بنی اسرائیل بر می دارم. موسی این بار نیز پذیرفت و دعا کرد و به دعای او قمل که 7 روز تمام، یعنی از روز شنبه ای تا شنبه بعد مسلط بر آنان شده بود، برطرف گردید و این بار هم عهد خود را شکسته خداوند در سال 4 پاورقی 5 و به آن روایت دیگر در ماه 4 پاورقی 6 زفدع قورباغه را بر آنان مسلط کرد. تمام زندگی آنان مالا مال از زفدع شد. لباس و یا ظرف و یا طعام و یا آبی نمان مگر اینکه پر از زفدع بود. غذا می پختند، چیزی نمی گذشت که می دیدند پر از زفدع شده. می خواستند با یکدیگر صحبت کنند، تا دهن باز می کردند زفدع به دهانشان می افتاد. لقمه بر می داشتند تا دهانشان باز می شد، زفدع قبل از لقمه دهانشان را پر کرده بود. این بار به گریه در آمده به شکایت نزد موسی آمدند و گفتند این بار توبه کرده و دیگر به کردار زشت خود بر نمی گردیم. از خدا بخواه تا ما را از شر قورباغه ها رهایی دهد. موسی دعا کرد و خداوند زفدع را پس از آنکه 7 روز، یعنی از روز شنبه تا شنبه دیگر بر ایشان مسلط بود، از آنان برداشت. پاورقی ها 1. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 238 و الصافی جلد 1 صفحه 606. 2. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 111 و تفسیر قرطبی جلد 7 صفحه 271. 3. تفسیر قرطبی جلد 7 صفحه 270 و تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 5 صفحه 260. 4. تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 5 صفحه 261. 5. تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 5 صفحه 259. 6. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 111. ادامه متن. و چون این بار نیز عهد خود را شکستند، خداوند در سال 5 پاورقی 1 خون را روانه به سوی ایشان کرد، به این معنا که آب نیل را برای ایشان خون گردانید. بنی اسرائیل آن را آب و قبطی ها آن را خون می دیدند. حتی قبطی ها به بنی اسرائیل التماس می کردند که ایشان آب را در دهان خود ریخته و از دهان خود به دهان قبطی ها بریزند. با این حال تا در دهان اسرائیلی ها بود آب بود و به محضی که به دهان قبطی ها منتقل می شد خون می گردید. فرعون که دید از آتش هلاک می شود، ناچار شد برگ درختان را بجود، ولی مع الوصف رطوبت برگ درختان هم در دهانش خون می شد. 7 روز هم به این عذاب دچار بودند. هیچ آب و غذایی نمی خوردند مگر آنکه خون بود. زید بن اسلم گفته است خونی که خداوند مسلط بر فرعونیان کرد عبارت از خون دماغ رعاف بود. به هر حال به نزد موسی آمدند که از خدایت رفع این پریشانی و عذاب را بخواه، تا به تو ایمان آورده دست از بنی اسرائیل برداشته و با تو روانهشان کنیم. موسی این بار نیز دعا کرد و عذاب از ایشان برداشته شد، معذالک دست از بنی اسرائیل بر نداشتند. عیاشی پاورقی 2 در تفسیر خود از محمد ابن قیس از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده که فرمود مقصود از کلمه رجز در آیه لئن کشفت عنا رجزا لنؤمنن لک برف است، لذا بلاد خراسان را که کوهستانی و برفگیر است بلاد رجز گویند. مؤلف: این روایت آنطوری که باید و شاید با سیاق آیه انطباق ندارد. پاورقی ها: 1. نور و سقلین، جلد 2، صفحه 59. 2. تفسیر عیاشی، جلد 2، صفحه 25، حدیث 67.